به نام خدا خانم ها آقایان، یک جمعه شب دیگه رادیو سبا و برنامه نسبتاً زنده فرش قرمز، خیلی خوش اومدید. همونطور که میدونید فرش قرمز برنامه ایست برای نخبگان ایرانی. امشب هم یک مهمان نخبه داریم که من خودم با خوندن کارنامه کاریشون واقعا به وجد اومدم. یه ذره راستش بگم سر لج اومدم، حالا میگم چرا. مهمانمون آقای دکتر امیر احمد سپهری هستن که معروفترین اختراعشون این دوربین های سرعت سنجی که چیک چیک جریمتون میکنه. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
شبتون بخیر، خیلی متشکرم، در خدمتون هستم.
شما یه کوچولو دیر رسیدین
دیگه. بالاخره هدایت ترافیک یه خورده مشکله.
مشکله
چون ما خودمون در ترافیک هستیم. بالاخره
همون دیگه، بله، می‌خواستم به همون برسم. این دوربینای سرعت سنج شما
معنی داره آخر؟
معنی داره؟
بله، این که سیستم هایی که ما داریم مطابق با سازمان بهداشت جهانیه،
بله،
استانداردش ما در بعضی نقاط داریم. اگر در تمام شهر بالمون بود ترافیک الان روان بود.
یعنی اگه کلن ترافیک شهر رو میدادن دست شما الان روون روون.
حتما اینطور بود، حتما اینطور.
چقدر جالب، بعیدم نیست. با این کارنامه کاری که من از شما دیدم قطعا همینطوره.
ما برها تاییدیه خیلی به اصطلاح مسئولین اصلی رو داریم که ما 63% تلفات رو در تهران پایین آورده بودیم.
باری که حالا چطوری؟
تلفات ترافیکی بعضی کشورها صحبت از صفر میدارن.
خب
پس یه راه حلی داره دیگه.
بله قطعا.
خب بعد این راه حلش هم یه راه حل علمی است، راه حل خیلی باید کارهای علمی رو انجام بده.
بله.
معمولا 85% تلفات ترافیکی پایه و اساسش سرعت هست و بعدم حد فاصله طولی.
یعنی 85% تصادفاتمون به خاطر اینکه سرعت بالاست و فاصله طولی کمه.
بله، حالا فاصله طولی اگر بشه اضافه بشه یه خورده تا 90 میره، تا 90%.
آها.
قبول کردن این موضوع خب برای همه سخته.
بله، خصوصا اونایی که مثل من دوستان تون برن.
و بله، همه دوستان تون برن، اونتا اگر بدونن خطرات چه گهی گوشتت بشون بکنی گاهی هم جریمه. بله. درست در میاد.
درسته. شما دستگاه سرعت سنج رو اختراع کردین، درسته؟
من 28 سال دانشجو بودم.
28 سال دانشجو بودی؟
دانشجو دانشگاه.
ماشاءالله.
مدرک گرفتم همشا، نه اینکه و 12 سال دبیرستان، 40 سال.
از
بچگی هم آرزوم این بود که 40 سال درس بخونم.
و واقعا هم 40 سال درس خوندم.
درس خوندم چون در خانواده ما یه خانواده فرهنگی بود.
بله.
فرنه چیز انزل به اصطلاح
تمایلاتشون به تحصیل و اینا بود، یعنی
به تحصیل بود.
بله.
بله. این است که اگر فلان فرد خیلی آدم مهمی است چون 40 سال درس
خونده، ارزش بود برای شما.
خب در گذشته، حالا در من آخر سالم میخورده هست.
بله. شما متولد 1331
علالی یک خورده
بیشتره. ماشاءالله، هزار ماشاءالله خدا
شده. شناسنامه من یک کم گرفته شده، یعنی یه 2-3 سالی هم کمتر گرفته شده.
آه، یعنی بعدن شناسنامه گرفتن؟
یعنی به حال ماجرایی داره این رو.
آها.
الان این هست که من یه خورده چند سالی بیشتره.
چند سال بیشتره؟ ولی اصلا بهتون نمیخوره. خدا حفظتون کنه.
من چون ورزش میکنم.
باریکلا. در سن
و ورزش 16 سال 20 سال عمرتون کمتر میشه.
پس شما حداقل 70 سالتونه.
من درست 74 سال و 6 ماه.
ماشاءالله، عزام ماشاءالله، خدا حفظتون کنه. یه مروری به اختراعاتتون داشته باشیم که شنوندهامون بیشتر با شما آشنا بشن. یکی شما لو دادم، دوربین سرعت سنج که متاسفانه باعث جریمه شدن خیلی ها میشه.
حالا یکی دیگه دوربین سرعت سنج صحبت میکنیم.
چون
یکی از چیزایی که مهمه این است که مردم بدونن.
بله.
مثل دارو، اگر با دارو رو خورد خود ای تلخی صحبت کنیم کسی دارو نمیخوره دیگه.
بله.
آمپول یکی از اون درد کم آمپولی صحبت خیلی. کنیم
خیلی.
ولی باید از خواص مثبتش هم صحبت کنیم.
دقیقا همینطوره.
این یه نکته است. منتها کار اصلی ما در زمینه پزشکی هست.
بله.
من در سال 1368 زمانی که دانشجو بودم، من چون دو تا پی اچ دی در حقیقت دارم، در اون دکترای اولم
بله.
متوجه شدیم که پسرم مرض قلبی مادرزایی داره. در بلژیک هم بودیم.
شما تو بلژیک زندگی می‌کنین و متوجه شدیم پسرتون؟
بله. یعنی این رو پزشک گفت که باید برید. ما می‌وردیم هفته یه بار یا دو هفته یه بار معاینه می‌کردیم که کارم این بود. یه روز گفت باید برید بیمارستان.
بله.
و منم نمی‌دونستم برای چی. خوشحالم بودیم بریم بیمارستان ببینیم اونجا چه خبره. وقتی که رفتیم اونجا بالاخره با دستگاه اکوکاردیوگرافی آشنا شدم. بله. با این سیستم‌هایی که امراض قلبی
نوار قلب می‌گیرن.
و متوجه شدم که امراض قلبی مادرزادی یک مسئله خیلی حیاتی هست. و 30% مرگ و میری که ناشی از امراض مادرزادی است متعلق به امراض قلبیه.
درسته. همه را ماشاءالله با مطالعه میگید آمار دقیق.
کارم مطالعه بوده.
عالی بی‌نظیر.
کارم مطالعه بوده.
خب
این است که و متوجه شدم که باید پزشکا از رو گوش بگن که بچه مریض هست یا نه. آها. اگر بچه فهمیدن اون موقع بفرستن برای اکوکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرافی هم پزشک فوق تخصص قلب کودک انجام میده.
بله.
پزشک فوق تخصص قلب کودک هم کسی است که پزشک متخصص اطفاله
بعدش
که رفته روی قلب کودک فوق تخصص گرفته.
بله.
خب من چون در پیشتی اولم با
چی بود پیشتی اولتون؟
همین سیدی هایی که رفت به کارش و الان مثلا چیپس اومده از این چیزا یا هارد اومده و غیرزای کوچیک.
بله.
در اون زمان برای ضبط مثلا موزیک و صدا روی سیدی در یکی از این دانشگاه من رو این کار میکردم که چطور میشه ضبط کرد بدون اینکه مشکل باشه. این بود که با خودم گفتم خب چرا این رو این امراض قلبی رو از روی صدا کامپیوتر نگیم رو. و دیگه از سال 70 که خب بعد برگشتم ایران سال و دانشگاه صنعتی امیرکبیر بودم.
بله.
همزمان در بلژیک هم پی اچ دی دوم تعریف کردیم.
عجب.
تشخیص بیماری قلبی مادرزادی کودکان.
تشخیص بیماری های قلبی مادرزادی
کودکان. بله. و این است که 16 سال روی زمینه کار کردیم. ما بله. یک مدل جدیدی از قلب صدای قلب کودک دنیا کشف کردیم. عجب. و در 33 کشور در ایران، در اتحادیه اروپا، در انگلستان، در آمریکا، چین، روسیه، هند و اینا ثبت اختیار دیم و الان ثبت اختیار است. من الان در 32 کشور به عنوان مختره اسمم ثبتیم.
خیلی عالی. خیلی واسه افتخاری که امشب لطف کردین و تشریف آوردین به برنامه فرش قرمز. همراهتون هستیم با برنامه فرش قرمز از رادیو سبا. شبتون بخیر باشه دوستان. خیلی خوشحالیم که با برنامه فرش قرمز همراه هستید. برنامه‌ای برای نخبگان ایرانی و امشب هم یکی از نخبگان خیلی درخشان ایران همراه ما هستند در برنامه، آقای دکتر امیر احمد سپهری. تا اینجا متوجه شدیم که هم دوربین جریمه شدن که نگم، دوربین ثبت سرعت خودرو رو ایشون اختراع کردن، هم یک وسیله‌ای برای تشخیص بیماری‌های قلبی مادرزادی در کودکان. بریم سراغ اختراع بعدیشون، چون میدونم شما خیلی اختراع دارین، درسته؟ چند تا شده تا الان آقای دکتر؟
من اختراعاتم یا تو زمینه همین پزشکی و قلب و کودک و اینا هست.
بله.
و همینطور در زمینه سیستم هایی که تلفات رو بیاره پایین.
آها.
و این است که منطقه. خب اصلش در زمینه پزشکی، اون در زمینه سامانهای سیستم‌های ثبت تخلفات سرعت.
بله.
این دستگاهی بوده که در دنیا وجود داشته. آها. ما هم تکمیل کردیم به فرمی.
چی کارش کردین شما؟
الان خدمت توضیح میدم.
خواهش می‌کنم.
در زمینه قلب و کودک دنیا وجود نداره.
آها. از اول شما
از آن هنوز وجود نداره. هنوز ما هستیم.
خیلی باعث افتخاره واقعا که یک ایرانی یک همچین کاری کرده که در سطح دنیا فرمودن 33 کشور اگر اشتباه
نکنم. بله.
این اختراع در اون ثبت شده و دارن از دانش یک ایرانی بهره میبرن.
ما تا حالا 200,000 یورو برای ثبت این اختراع پول دادیم.
بله.
و ماهانه هم بین 1,000 تا 1,200 یورو پول میدیم الان برای
یه سالی. یواشکی بپرسم آقای دکتر، چقدر برگشته بهتون؟
هیچی هنوز.
هیچی هنوز؟ بله. اگه میشه
از این ثبت اختراع.
از این ثبت اختراع چیزی برنگشته.
ولی بالاخره من وضع مالی هم خوبه،
خدا رو شکر،
و اون یه بحث دیگه است که دوست دارم برای جوانها بگم چطور موفق شدن.
حتما بله.
چون سالها قبل به اصطلاح مثلا فکر میکنم 27-28 سال قبل هنوز پارک‌های فناوری نبود.
بله.
منم مشاور فناوری رئیس دانشگاه امریکایی بودم. اونجا آقای دکتر فهیمی فر رئیس دانشگاه بودن و ما تو زمینهای کارآفرینی خیلی صحبت میکردیم در.
بله. حتما بهش میرسیم.
بله.
چی بهتر از اینکه ما از شما یاد بگیریم که چیکار بکنیم. فرمودین اون دستگاه رو شما یه سری تغییرات توش دادین.
بله. دستگاه‌های ثبت تخلفات ترافیکی اینها بر مبنای یه تکنولوژی های مشخص هست که اکثرا سیستم ها بر مبنای تکنولوژی راداری است.
بله، فناوری راداری داره.
بله، منم قبلا اولین کتاب جنگ الکترونیک رو در ایران 1356 نوشته بودم.
سال 1356 شما اولین کتابتون چاپ شده؟
کتاب جنگ الکترونیک.
عجب.
و به هر حال این که ایران هم تو زمین جنگ الکترونیک پیشرفته است، بالاخره ما هم یک سهمی داریم تو این زمین. و بعد 7-8 سال قبل یک کنفرانسی بود در دانشگاه صنعتی امیرکبیر که منم جزء پنل بودم اونجا که اگه سوالی هست پاسخ بدیم. اینها بیرون که اومدیم از اون پنل دیدیم که یه دستگاه ثبت تخلفات گذاشتن به عنوان و یه دستگاه سیمولاتور تیراندازی با دستگاه خارجی به عنوان بستا تکنولوژی بود ششته اونجا.
درسته.
که اینا رو از هلند و انگلیسی بود که میفروخت.
بله.
خب من با توجه به این که توی زمینه تخصص داشتم گفتم خود شما نسازیم. یه تری تعریف کردیم، تری تحقیقاتی در دانشگاه امیرکبیر.
بله.
و دو دستگاه نمونه ساختیم. طول کشید یه مقداری، خب چند سال، 2-4 سال طول کشید و این تایید شد. منتها این دستگاه سرعت سنج راداری یه مشکل داره که میتونه سرعت ها رو اشتباه بخونه. برطرف کردن این سرعت های اشتباه که اصطلاحا از رو پدیده داپلر ایجاد شده.
بله.
ما یک سیستم خودمون رو ابداع کردیم، اختراع کردیم. بله. و اونام در ایران و آمریکا ثبت اختراع دادیم.
آها. الان توسط پلیس راهور استفاده میشه؟
بله، الان مثلا در بعضی جاهایی که مال دستگاه ما هست، مثل پل صدر هست، تونل نیایش، اونجایی که مردم خوب میرن اون دستگاه ماست. جاهای دیگه دستگاه ما نیست.
چقدر جالب، یعنی شما میفهمید که دستگاهاتون روی کم شدن بار ترافیک تاثیر داشته.
اگر سرعت مطمئن برن،
بله،
هم بار ترافیک کمتر میشه.
آها.
هم تلفات میاد پایین.
واقعا. بله.
و این است که ما زمانی که شروع کردیم، قبلا بیشتر ما در تهران دستگاه، ولی کم کم یه سری دستگاه غیر استاندارد اومد نصب شد دیگه. بالاخره ما در اون زمان که شروع کردیم 1600 خورده در تهران کشته میشد، الان زیر 800 نفره. یعنی سردار رحیمی که الان هست، ایشون تایید کردن که ما 63% تلفات آوردیم پایین. در اون سال رئیس پلیس تهران بود.
بله. تا حالا خودتون با این دوربینه خودتون جریمه شدین؟
فکر می‌کنم یکی دو بار.
تلاش هم کردین که پلاک خودتون جریمه نشه یا نه؟
نه، ما سیستم خیلی درسته، یعنی قرار نیست که
شفاف.
بله، یعنی هیچ کس توی شرکت ما این کار نمیتونه بکنه، یعنی در اختیار ما نیست، در اختیار ما نگرفتیم این کارو. من معمولا تون نمیرم چون میدونم چقدر خطرناکه.
بله.
این است که یکی دوبار هم در مرز بوده دیگه. چون شما وقتی که یک کیلومتر بالاتر از مرز بودید جریمه میشید.
اینقدر حساسن.
بله،
اینقدر حساسن. یعنی
بله، الان مثلا معمولا در جاده ها یا در خیابان ها 10 کیلومتر بالاتر از حد سرعت گذاشته میشه.
بله.
و اگر 10 کیلومتر بالاتر رفتن جریمه میشه، اگر 11 شد جریمه میشه.
بله.
خب بالاخره تا مثلا اگه جایی نوشته از 80 کیلومتر، اگر 90 کیلومتر شد 91 کیلومتر جریمه میشه.
این قسمتش رو خواهش میکنم بدآموزی نداشته باشه دوستان، همون سرعتی که زده برین. دوستان اگه 80 زده 90 و نه 90 نه ما 80 بریم، دستتون درد نکنه.
آیدون تو بریم. اینم نکته رو اضافه کنم که
بله،
توی دنیا به این شکل هست.
آها.
منتها چون معمولا کیلومتر ماشین چند کیلومتر کم و زیاد میخونه، برای اینکه اشتباه نشه اینو میذارم. منتها در بعضی روزها که ترافیک شلوغ هست، مثلا در اروپا بیشتر این کارو میکنن، دستگاه میتونه از یک مرکز همه رو بیاره رو 80 جریمه کنه، رو هر چی بخوای. پلیس میاره و روی همون چیزی که هست و اعلام میکنه.
میشه تغییر داد.
این امروز مثلا دیگه اصلا نمیشه بالاتر. اینجا هم این امکان وجود داره که این کارو بکنه.
درسته. ولی به صورت عمومی فعلا ممکنه بعضی بله. از دستگاه تو دهتا بالاتر نگیرن. آقای دکتر بریم سراغ کودکیتون. کجا متولد شدید؟
من در یک روستایی هست در خور بیابانک،
بله،
به نام بیازی که اونجا متولد شدم. تا کلاس پنجمم در اونجا بودم ابتدایی، که حالا ماجرای مدرسه هم خیلی جالبه که بگم براتون. بعد دیگه اومدم یزد و دیگه دیپلم رو یزد گرفتم.
درسته. مدرسه‌تون رو تعریف کنید تا بحثش داغه.
مدرسه ما خب در اون زمان مدرسه ها مثل الان نبود و خیلی علی اصول فقر زیاد بود همه جا.
فکر میکنم هلوش سال 40 باید باشه اینطور که میفهمید، درسته یا زودتر؟
یه 10 سالی باید بود پایین، یعنی سال 1300 و... من چون 5 سالگی رفتم مدرسه، 1334 کلاس اول ابتدایی بودم.
بله.
اونجا مدرسه ما 5 کلاس داشت. این 5 کلاس ما توی اتاق بودیم همه،
کل 5 کلاس،
هر 5 کلاس برای یه دوتا میزونیم کت، برای یک کلاس یه تا میزونیم کت. مدرسه هم مدیر و ناظم و معلم همش هم یه نفر بود. یه دونه هم فراش داشت.
بله.
به هر حال من 5 کلاس اول رو اونجا درس خوندم.
فقط میزتون جا به جا میشد؟
بله؟
میگم فقط میزتون جا به جا میشد.
اینطور بود ظاهرا دیگه، ولی به هر حال محصول همون مدرسه من هستم.
بله.
من بالاخره به عنوان یه نفر مختره که برو فردی که 28 سال دانشجو ما رکورد داریم، یه رکورد این رای چینی داره در گینس. من تو گینس چون ساندویچ می‌نویسه و من نرفتم این کار انجام بدم. آها. که اسم بنویسه و الان من رکورددار دانشجوی دنیا هستم.
رکورددار دانشجوی دنیا هستم.
بله بله، واقعیتش اینه. این است که اون مدرسه با همون تحصیلات من محصولشم.
بله.
اتفاقا اون فردم که معلم بود و مدیر بود داییم بود.
داییتون بودن؟
بله بله.
ارفاق هم میکردن یا نه؟
ببینید اونجا شما تصور کنید یک نفر هست که با 5 کلاس اداره کنه.
چقدر سخت.
و مدیرم خودشه، ناظمم خودشه، مردم هم هنوز با فرهنگ آموزش جدید آشنا نیستن.
بله.
تا در اون زمان خب خود اون زمان از تصدیق ششم ابتدایی به عنوان معلم استخدام می شدن. در تصدیق ششم ابتدایی نشن از مزایش استفاده. بعد حالا منم داییم در اون سال خود اول تصدیق ششم بود.
بله.
و بعد دیگه ادامه تحصیل داد. ولی به هر حال به نظرم خیلی خیلی خوب اداره کردن، برای اینکه اون بچه ها همه بالاخره حداقل سواد رو یاد گرفتن، یه عده ادامه تحصیل دادن، تونستن ادامه تحصیل بدن. من ششم ابتدایی بودم یزد.
بله.
و قبول شدم سال اول، خیلی میخوندم، شب تا صبح در شوتای درس میخوندم، ولی قبول شدم. خب بالاخره خیلی کار شده، خیلی کار بزرگی بود.
درسته.
البته در اون زمان خب مکتبم بود، من یه مدتی مکتب رفتم، یکی از کارهایی که معمولا تابستون انجام میدادن. اینم باز به اون بحث ادبیات کمک میکرد.
بله. از اون زمان ششم ابتدایی اونجا درس خوندیم، بعدش تشبه بودیم یزد.
بله.
خب یزد چی کار کردیم؟
یزد ششم یزد بودم تا دیپلم. البته یک سال برگشتم در شهر یزد به نام خور، کن زمان ده خور بود. و دیدم که نه، یزد بهتره، چون معمولا فرهنگ ناحیه ما از یزده. قبلا هم جز یزد بوده. در گذشته هم جز در حال اول، چون مدرسه که من توش بودم 1327 تأسیس شده بود، از یزد تأسیس شده بود. یزدم خاطراتم خیلی خوبه واقعا، یعنی مردم خیلی خوب، همیشه یزدی را تحسین کردم. و جالبه این که زمانی که در بلژیک دانشجو بودم، من بر حسب عادت خب کتاب فروشی زیاد میرفتم، بعد از اون رو میرفتم قدم بزنم، یه ورزشی هم کرده باشم، کتاب فروشی ها میرفتم. یه کتاب نوشته بود که به اصطلاح انسایکلوپدیا، همین چیزای عمومی، کتابی که در باره کشورها می نویسن اینها، اسمش یادم رفته چیه،
دارت المعارف.
بله. اینا برداشتم و خب طبیعتا اردم رو ایران و اردم یزد. دیدم اول اینا برای خود ملت نوشته، حالت چیز نبود بگی بین المللی، برای مردمی که اونجا هستم. من برام خیلی جالب بود که دومین خطش در یزد این بود، یزدی ها افراد درست و سخت کوشی هستن.
چقدر جالب.
هر کسی این رو بخونه میره سرمایه گذاری میکنه اونجا دیگه.
دقیقا.
برای این که یزد اصلا بیکار نداره. این است که به اصطلاح برای من خیلی جالب بود. نمیتونی میدونی من یه تحصیلات آمریکا بوده، لیسانس رو بله. با آمریکا گرفتم.
حالا میخوام به همینجا برسیم. بعد از یزد چیکار کردین؟ اومدی کنکور سراسری شرکت کردید یا نه؟ تشریف بردین از ایران؟ جایی
درسم خوب بود، منتها حالا من متوجه شدم که من هایپر اکتیو بودم.
بیش فعال بودید؟
بیش فعال بودم بله.
بله.
در چه خب یه سری مثلا روحی داشتم دیگه طبیعتاً.
بله.
این بود که برای منم مثلا در اون زمان اصلا ما نمی‌دونستیم مهندس یعنی چی، اصلا کلمه مهندس یعنی چی، اصلا دانشگاه یعنی چیش رو نامشخص بود.
عجب.
بله، یعنی اینجور نبود که دانشگاه کسی زیاد باشن، کم بودن. تازه ما یه خانواده بودیم که با دانشگاهی بیشتر سرکار داشتیم، بازم من معنی مهندس رو میرسم. بله، دکتر رو میفهمیدیم که اونجا یاد میگیرن دکتر شا پزشک.
هر جام درد کرد میرم دکتر.
آره، پزشک میدرسیم، برای آدم دل آدم درد میکنه دیگه.
بله.
ولی مهندس یعنی چی رو نمیفهمیم. ولی رادیو مثلا داشتیم، بود میگفت اینا مهندس ها ساختن. اینقدر از این نظر من تو شغلایی که داشتم همیشه با خودم فکر می‌کردم میگفتن چی کاره می‌خوای بشی، اینو من نمی‌دونستم چی کاره می‌خوام بشم. می‌دونستم پزشک نمی‌خوام بشم چون دوست نداشتم. می‌دونستم قاضی نمی‌خوام بشم چون از بستگانم قاضی بودن. میگفتن خیلی سخته قضاوت و اینا ها و اشتباه نکنه اینا. من می‌خواستم عالم بشم همیشه. از بچگی تو ذهنم این بود. یعنی توی خانواده پدر مادرم براشون اونایی که عالم بودن خیلی مهم بود. یعنی دهنها پر می شدم که این عالمی. حالا بعدا در کودکی فهمیدم که عالمم فقط عالم مذهبی نیست.
بله.
می تونه عالم مکلا باشه.
بله.
و در علوم دیگه. این رو متوجهشتم که من در چی بخواستم شو عالم بشم. و مهندس هم نمی نویسم چی.
از اسمش خوشتون می اومد از اول یا نه؟
از کلمه مهندس، دکتر، تیمسار، ناخدا، اینا من برام فرق نمی کرد. همه اینام شدم. ولی واقعا نه، یعنی دنبال این کلمه نبودم. خوبه آدم باشه،
بله.
ولی من نبودم. من گفتم اگه این بود عالم خیلی خوشم میاد. تو ذهنم چی کرده بودن خانواده و بله. و محیط ما هم مثلا بیازه یا بقیه جام که هست، رباط پشت و آدم هست، مرجان هست و جای دیگه، اینا هم به اصطلاح علم هنوزم اونجوری است. الان در اون ناحیه خیلی افراد تحصیل کرده زیاد داره، افراد موفق زیاد داره. علم خیلی مهم بود.
بله.
من وقتی میگفتم این عالم دهن خیلی خوشم میومد. من تا نمیدونستم چطوری باید عالم بشه آدم. از اون وقت تو دبیرستان اون زمان مهندس خیلی بچه وقتی میگفتم مهندس میسین که قندی تو دهنشون باشه، منم دلش میخواستم مهندس.
ذوق میکردین
و دیپلم که داشتم میگرفتم این بود که من امواج رادیو اینها به خودم گفتم خب چطور میشه که سوار موج شد از یه نقطه رفت یه نقطه دیگه. این خیلی دوست داشتم.
بله.
خواستم مهندس شم که این کار انجام بدم.
سوار موج چی از یه جا به دیگه شدید؟
برای دیگه اینطوری گفته میشتم. مثلا شما نیست الان در برای هوش مصنوعی صحبت میکنی؟ هوش مصنوعی میگن این کار میکنه، این کار میکنه، چون ملت نمیدونن چیه، همینجور میگن دیگه.
درسته.
ما اون زمان رادیو، موج و اینا بود دیگه.
بله.
چطور رادیو دارن اینا؟ در چه گفتم مثلا صحبت که میشه میشستیم مثلا آره یه زمانی میرسه که مردم سوار موج میشن.
بعید هم نیست آقای دکتر بالاخره به اینجا برسیم.
حالا میشه صحبت کرده براش.
بله.
این بود که به اصطلاح سوار موج میشن. منم دیگه میخواستم سوار موج شم.
خب.
و خیلی علاقه هم بودم. مغز چون خودم هایپر اکتیف شده بودم. میدم که گاهی به هم میخورم. و خب این بود که موجم با یه رابطه‌ای داره دیگه با این چیز چیزا. این هست که من علاقه مهندسی بودم که برم این چیزا رو یاد بگیرم. این بود که از بس که میخواستم دیپلم گرفتم میشستم پشت کنکور همه چی یادم میرفت. واقعا 1346 من دیپلم گرفتم و همین دانشگاه امتحان دادم و رد شدم. برگشتم بیازه یک سال اونجا، چون اونجا هنوز یه معلم داشت، دایم نبود، یکی دیگه بود.
یه دایی دیگه تون بود؟
نه، پسر عمم بود، شیخ محمد کاش.
همه فامیل بودن اونجا؟
خب آره، معمولا فامیل بودن. اصولا شما یه توی روستاها که 600 سال 700 سال
بله،
این روستایی که بیازه یه قلعه داره که 2000 سال تایید شده است. 2000 سالش، یعنی اینا خب همه با هم نزدیکن دیگه.
بله. منتها
همینطوری که الان ما ارتباطاتی که شما دارید ایشون دارن بنده دارم، دو تا عامل اصلی داره، یکی فرهنگی هست.
بله.
یکی اقتصادی.
دقیقاً
اون رو تو همینطور بوده، در چه با نسل ها اقتصاد و فرهنگ بالا پایین میشه، ارتباطات قطعه، ولی همه با هم کش خوب.
بله.
اتفاقاً معلم بعدی هم پسر عمم بود که رفتم اونجا.
خب.
این بود که منم رفتم یک سال اونجا مجانی درس میادم. من میخواستم درس بخونم ولی درس نخوندم دیگه، این هایپر اکتیو چیزی درس نمیداد، نمیتونستم تمرکز کنم.
عجب.
بله. سال بعد اومدم تهران و گفتم باز برم کلاس کنکور. اینجا در میدان بروجردی مدرسه ثقفی هست که فقط همون دایی هم که معلم بود اومده اونجا رئیس مدرسه بود، برای من درست کرد. من میرفتم اونجا کلاس پنجم درس میادم.
آها.
و خیلی لذت میبردم. برای اینکه سر کلاس که بودم از ترس اینه که خراب شه تمرکز میتونم بکنم، مغزمو کنترلش میکنم، لذت میبردم که مغزم الان تحت کنترله. این
برای خودتون یه دونه مهارت آموزی بود.
آره، یعنی ولی خیلی لذت هم میبردم، راحت میشدم.
بله.
و یه سال اینجا درس دادم، ماهی 200 تومن حقوق میگرفتم.
ماهی
200 تومن
خیلی زیاد بود. کم بوده یا زیاد بوده؟
خب چلو کباب کوبیدم 3 تومن بود. میلان جدی من هفته یه بار چلو کباب کوبیده میخوردم.
خیلی میتونستین بخورین.
80 تومن کلاس کنکور میدادم.
آها، خب نه، یه بخشش
میره. 20 تومن اجاره یه اتاق میدادم.
چرا خوب یادتون مونده؟
بله دیگه یادم مونده. 20 تومن اجاره اتاق میدادم.
بله.
100 تومن بود. گاهی کم میوردم.
عجب.
آره. گاهی کم میوردم و خب حالا یا خونه میگرفتم، پول میگرفتم. تعداد زیادی هم کتاب کنکور خریدم قبلا. اینا دیگه به دردم نمیخوره، اینا رو میفروختم بعد وقتا.
اوه.
اینا کمک میکرد.
بله.
خیلی کتاب داشتم. این بود که سال بعد دیگه کنکور دادیم و قبول شدیم.
قبول شدیم.
بعد دیگه یاد گرفته بودم که نیرو دریایی افراد را میفرسته خارج مهندس میشن. ولی خیلی میل داشتم برم پلی‌تکنیک تهران امیرکبیر فعلی.
بله.
من در نیرو دریایی کنکور دادم و زود بود و قبول شدم. و یادم هست که بعد از این که لیست رو 100 نفر میخواستن بگیرن، یه عده رو بعد مصاحبه میکردن و یه عده نیومدن و بالاخره آخر سر تو لیست 100 نفر من ششم بودم پایین. یعنی اینجوری بود. چون دیگه تو کلاس کنکور خب خیلی خوب بود. کلاس کنکور اولا اینا سوالا رو بلد بودن. هرچی ما میخوندیم کنکور که بعد همون نبود.
همون سوالا میومد.
یعنی دیگه خیلی خوب بود.
خیلی خوب بود. بله.
این بود که یه خواستم استعفا بدم بیام امیرکبیر پلی‌تکنیک رو زمانستش بود امتحان بدم که دیگه این کار نکردم. خوب شد که نکردم، چون دوره‌ای که ما رو فرستادن استثنایی بود. حالا میتونیم صحبت
تا شما گلوی تازه کنی شنوندم یه فاصله بگیرن، برمیگردیم همراهتون هستیم با شبتون بخیر باشه دوستان. کسانی که میخوان مسیر موفقیت یک ایرانی نخبه رو بشنون، امشب بهترین فرصت تا برنامه فرش قرمز رو گوش بدن. یک نخبه اینجا داریم که واقعا من از لحظه‌ای که ایشون تشریف آوردن و زبان به سخن گشودن کلا ساکت شدم و دارم هضم میکنم. آقای دکتر امیر احمد سپهری مهمان ما هستن. تا اینجا متوجه شدیم که سرعت سنج رو اختراع کردن که ثبت تخلفات ترافیکی میکنه، یک دستگاهی برای تشخیص بیماری‌های مادرزادی نوزادان و کودکان اختراع کردن و حالا می‌خوایم بریم سراغ کارهای ویژه‌ای که در بحث بیماری‌های قلبی انجام دادن. آقای دکتر بفرمایید.
یکی از مشکلاتی که الان وجود داره در سطح جهانی،
بله،
این است که چه در ایران و چه در کشورهای پیشرفته صنعتی، که ایران البته جزو کشور پیشرفته است الان به نظر من، اینها بچه‌ها که متولد میشن، یه نوزاد که متولد میشه، خب یه تعدادشون مرض قلبی مادرزایی دارن.
بله.
در کتابای پزشکی تا حالا نوشته که 1% با مرض قلبی متولد میشن، که خب این یه چیزی هست که اطلاعات ما 50 سال قبله و چون راه حلی نداشتن عوضم نکردن، ولی ما مقالاتی که دادیم اینا نقص کردیم. ما در ایران بیش از 10,000 نوزاد را معاینه کردیم در 5 بیمارستانهای دانشگاهی کشور.
بله.
ما حدود 840 تا را در بیمارستان شهید اکبرآبادی معاینه کردیم. اونجا با 6% مریضی متولد میشن. بعضی جاها دیگه 7% اینطوری، 7% 8%. در هند 2000 نفر معاینه کردیم، بیش از 2000 نفر 11.6% مرض قلبی داشتن. من فکر میکنم که به اصطلاح باید بین 4% تا همون 12% متغیر باشه. مثلا جاهای شهرهایی که خیلی مجهزن، خانوادهایی که خیلی رعایت میکنن، اینا مثلا 4% و 1% هیچ نیست. و میگن شما الان یه پزشکی بپرسید، پزشکی متخصص اطفال، میگه آره 1% خوبشون هم بکنیم، میفهمیم. نه، اصلا نمیفهمن، اصلا امکانش هم ندارن. نبایدن بدونن این رو. چه سودی داره که مثلا خانواده بدونن؟
درست.
دستگاهش نبوده. الان که دستگاه هست میشه این رو گفت. این است که خیلی تعداد زیادی با مرض قلبی متولد میشن و همونطور خدمتتون عرض کردم، یه تعدادی از مردم، بچه ها یا بزرگسالا، از امراض مادرزادی میمیرن، نتیجه امراض مادرزادی که فوت میکنن. 30% از اینا امراض قلبی هست.
یعنی اون 1% کجا؟ 30% کجا؟
30% مرگ ها.
30% مرگ ها.
آره، اون 1% کسی غلطی. اون چیزی مال 50 سال قبل، تغییرم نداده بودن چون راه حل نداشتن. ولی خب نه، مثلا تو ایران باید حداقل رو 5% به حساب کنید که
شما روی تشخیصشون کار کردین، درسته؟
بله، ما رو قربارگری، یعنی این که مشکل حالا چیه؟ مشکل این است که خب بچه متولد میشه، پزشک معاینش میکنه، حالا یه پزشک فوق تخصص نوزاد یا اینا، خب با استانداردهایی که الان دارن، یکی گوش هست، معاینات فیزیکی هست که آیا مثلا رنگ پوست عوض شده نشده یا اینجا ظاهر، حالا اگه خیلی حاد باشه میفهمم فوری، ولی اگر از رو گوش که اصلا نمیشه فهمید موضوع رو، چون وقتی بچه متولد میشه صدای بدن مثل گوشت نارست، نمیدونم گوشتی که تازه شما تو قصابی هم که گوشتم اینه که باد داره پرپری میشه، حالتی بچه هم میتونه دنچه قلبش صداهای زیادی میده که ناشی از مرض نیست، بهش میگن سوفله های بیگناه اصطلاحا، ولی خب از نظر کسی گوش کنه احساس میگه مریضه، مریضم با این قاطی میشه دنچه متوجه نمیشه اصلا. ما وقتی که شما بچه رو فهمیدید که مریض هست چی کار میکنن؟ این رو میفرستن نزد پزشک فوق تخصص قلب اطفال.
بله.
اون با اکو دستگاه اکوکاردیوگرافی معاینش میکنه و میگه مرضش این هست. اون دستگاه برجه هست الان. چرا نمیتونن این کار انجام بدن در هیچ جای دنیا، نه ایران، در هیچ جای دنیا نمیتونن همه بچه ها نوزادان رو کودکان معاینش میکنن؟ برای اینکه استاندارد معاینه اکوکاردیوگرافی، استاندارد بین‌المللیش بین 30 دقیقه تا 1 ساعت 20 دقیقه است. شما الان در ایران روزی 3000 بچه متولد میشه.
بله.
مثلا با 150 تا به پزشکی که ما داریم، اونا اصلا کارشون معالجه است، نه قربارگری. اگه بخواد همه رو معاینه کنن که اصلا نمیتونن که.
بله.
ولی اگه اون 5% جدا کردی، اینا رو معاینه میکنن و معالجهشون رو میکنن. چون بنابراین ما کاری که انجام میدیم، ما یه صافی گذاشتیم، یه قربارگری انجام میدیم، اونهایی که مریض هستن جداشون میکنیم، میفرستیم پلوی پزشک فوق تخصص قلب کودک. بعد یا وقتی یکی مریض قلبی داره، به اصطلاح سه حالت پیش میاد. یکی این که ممکنه که خوب بشه، یه سوراخی هست گرفته بشه، ممکنه خوب بشه، یا این که در بچگی حاد میشه، بعد هر چیز دیرتر تشخیص داده بشه معالجه سخت‌تر میشه.
بله.
و بچه با حالا یا از بین میره یا معالجه میشه، عمل میشه فلان، یا تبدیل میشه مریض بزرگسال. یعنی الان شما اونایی که افراد بزرگسالی که مریض قلبی دارن، اکثرشون میگه ما رفتیم دکتر گفت از بچگیه، باشون صحبت کنید میبینید،
ولی تو بچگی نتونستن تشخیص بدن،
تو بچگی نمیتونن تشخیص بدن، میشه مریض بزرگسال. در حالی اگر بچگی تشخیص بدن خوبش میکردن. من پسر خودم مریض قلبی که داشت، یک طرف قلب خون رو پمپ میکنه تو بدن.
بله.
یک طرف قلب پمپ میکنه توی ریه.
بله.
خب فاصلهش خیلی فرق میکنه، در نتیجه اون طرف قلب باید ماهیچه ها بزرگتر بشه، قویتر بشه از اون طرف. من پسرم نمیشد اینطور، ثابت بود. راه حلش این بود که به ما گفتم باید هر 3 سال یه بار به اکو کنید، ورزش های سخت هم نکنید. ما وقتی برگشتیم ایران 10 سال شد، خیلی چیزش خوب بود، میخواستن جزو ببرش تیم نوجوانان فوتبال از این چیزا.
بله.
چون خیلی فوتبالش خوب بود و من نذاشتم. بعد دیگه بعد 1 سال بردیم اکوش کردیم، گفتن حالا بره فوتبال بازی کنه.
عجب، مشکل حل شد.
مشکل حل شد. اگر نه میشد از اون فوتبالیستایی که توی میافتن وسط میدون سبتی میکنه.
بله.
40 سالی. بله. بزرگ سالم اگر بچگی بفهمن خیلی خوب میشن. یا از همون اول تحت بدونن که این مشکلی داره، خب یه کاری نمیکنه که تبدیل بشه مرض حاد.
یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ من تصاویری که از شما دیدم موهاتون بلند بود.
بله.
چرا کوتاه کردین؟
چون دیگه سفید شده بود، خودم خوش خوشم نمی اومد دیگه از موی سفید.
دوست نداشت موی سفیدتون رو ببینی؟
نه، بالاخره ما چه احساسید میدونی که تا زمانی که آدم دوست داره یاد بگیره و یاد بده جوانه.
بله.
زمانی که آدم دیگه هیچی ندوست داره، نه کسی رو دوست داره، ندوست دارم یادم بگیره، مغز دیگه پیر شده، هر سنی میخواد باشه. مغز ما هنوز خیلی جوانه.
خدا رو شکر. هنوز دانشگاه درس میدی؟
درس من خیلی سوال است که نمیدم.
خب
مشکل اصلی این است که امروز هم دیر اومدم دیگه،
یه کوچولو. بله.
این تصمیم گیری که زمان رو انجام بده پشت مغز.
بله.
این بخشش هست که مرتب سیگنال های میده که دیر شد زود شد، برنامه ریزی میکنه از قبل.
خب
مال ما از اول خراب بوده.
آره.
این است که
چرا علمی به قضیه نگاه کردن، گفتن این قسمت مغز من از اول کار نمیکرد. خیلی
همیشه با تنظیم زمان مشکل داشتم.
خدا خیرتون آقای دکتر، منم همین مشکل دارم. مدی شبکه هم میگه چرا دیر میای سر برنامه ها. قابل توجه ایشون که منم اون قسمت مغزم که نمیدونم کجاست مشکل داره.
آره هست، یه عده معدودی هست اینطوریه. و بعدم خیلی زمان رو برای یه عده خیلی مهمه.
بله
دیگه گاهی دیگه بالاخره هست. من معمولا کلاس درسم ندادم، چون دیدم دارم سنکوب میکنم، همیشه بود میدویدم تا برسم کلاس، شب نمیرسم بخونم آماده کنم. این بود که الان من سالاس درس میدم.
خاطره جالبی دارین از تدریستون به ما بگید مثلا برامون تعریف کنید چه اتفاق افتاد؟
تدریس این است که دانشگاه امیرکبیر یه بار اومدن، من هم در سطح لیسانس درس میدم هم در سطح دکترا درس میدم.
بله.
و هم فوق لیسانس بود، من سطح درس میدم.
آها.
در مورد آمارگیری در مورد استادا
چطوری هست؟ نظرسنجی که چجوری؟
نظرسنجی.
بله.
من واقعا شده که خب نمیرسم سر وقت بیام، نمیرسم شب آماده کنم.
دانشجو که دوست داشته باشن استاد دیر بیاد.
آره اونا دوست داشتن. من تا وقتی میخوام نظرسنجی کنم، این آه. این نکته مهمی بود که من خب نظرسنجیشون انجام درست انجام میدم.
بله.
این است که خب منم درسام نمیرسم شب آماده کنم بخونم. شما وقتی همیشه دیگه هر چی بلد بودم میگفتم. این بود که تقریبا از صد هم هر سه تا کلاس ها من 76 داده بودم، برای من خیلی جالب بود که 77 74 77 یه نمره معدل تمام یکی بود. برای من خیلی جالب بود افکار عمومی.
بله.
یعنی افکار عمومی اشتباه نمیکنه. آره حق درستم بود. من تو کلاس هم که بودم خیلی نمیفهمید من چی میگم،
خب
چون بالاخره من درس نمیگفتم خیلی وقتا. ولی از اون طرف هم نگاه میکردم، از کلاسایی که من داشتم دانشجوام همه ادامه تحصیل دادم، اونایی که به من نزدیک میشدن.
بله.
و اونایی که من تست شما میگرفتن همه ادامه تحصیل دادن، حالا شاید مثلا چند تایی یکی نداده باشه. این بود که اینطوری بود.
یعنی یه ذره به خاطر این زمان بندی سختتون بود.
آره ولی افکار عمومی خیلی لذت بردم، دیدم چقدر خوب قضاوت میکنم. آره من هم بیشتر نمرم نبودم، من 75 6 میشه بودن مثلا 14 14 و نیم. من بیشتر واقعا نمرم نبود.
چرا صادقانه اونا نظر دادن؟
نظر نظر دادن.
شما زمان بندیتون مشکل داره، چیزی تو نیروی دریایی بودید؟
میخواستم بیام بیرون، من دانشگاه امیرکبیر امتحان بدم، یکیش همین بود.
هر روز جریمه میشدید؟
ولی بعدش دیگه نه خب سخت بود، اون اوائل دیگه چاره دیگه هم نداشت دیگه، بالاخره خیلی با سختی میرسوندم خودمون و یه سختم بود.
بله.
بعدش دیگه من بیشتر چون خیلی علاقه من بود، علاقه بودم یاد بگیرم و بخونم اینا، من همیشه تو کارهای تحقیقاتی و حالت اینجوری بود که آزاد بودم. خیلی کم بود، زمان نبود که مثلا بخوام من سر وقت بیام سر وقت برم،
کسی کاری نداشت.
آره اینطوری بود، یعنی به فرمی
اینقدر سود علمیتون براشون زیاد بود که دیگه ترجیح دادن
این مسئله رو قبول میکردم و این دیگه اتوماتیک درست میشد کار.
بله. به صورت خودکار کارو پیش میرفت. فهمودین که شغل‌های زیادی رو تجربه کردید.
شغل زیاد؟
بله.
خب معلم بودیم.
معلم بودیم. بشماریم با هم.
بله. بعد دیگه خب در نیو دریایی که طبیعتاً شما شغل‌های مختلفی دارید.
بله.
از مدیریت انسان‌ها هست تا مدیریت دستگاه‌ها، سیستم‌های نظامی غیره. بعد دیگه
استاد خب دانشگاه
شرکت داشتم من دیگه شرکتم دیگه شما چی
بود؟ تو کدومشون بود؟
دانشگاه بودم، استاد دانشگاه بودم. بله.
پول توی کدومشون بود؟
من هدفم هیچ وقت پول نبود واقعا، هدف من
ولی رسیدین بهش.
بله. خب. منتها علت چه بوده که من از بچگی در محلی که بودم در رفاه بودم، چون رفاه همیشه نسبیه دیگه.
بله بله.
یعنی همه افراد با اونایی که میبینم مقایسه میکنن، آدم اینطوریه دیگه. یعنی اگر شما یه جایی باشی که خوب باشی دیگه مقایسه نمیکنی.
بله.
در چه من دنبال پول نبودم، فکر میکردم همیشه هست.
بله.
بعدم فهمیدم همیشه نیست. ولی چون اول که بودم خارج میتونستم بمونم دیگه اگر میخواستم، چون طبیعتا خیلی درس میخوندم سواد داشتم دیگه.
بله.
ولی من هدفم این بود که بیام و در اینجا خدمت کنم و لذتم میبرم، خیلیم خوبه.
درست.
دانشگاه امیرکبیر که من سال 1370 اومدم اونجا 24,000 تومان حقوق ما بود، حدودا 180 دلار میشد
ماهی.
180 دلار. چون مثلا فرض کنید که چون دلار 140 تومن بود، 140 تک تومانی.
بله.
حدودا میشه 180 دلار میشد. ولی همون زمان یکی از نزدیکا که من میشناخت به پیشنهاد به اصطلاح مای 1000 دلار و 1200 دلار من کرد که تو شرکت با اون کار کنم. ولی من هدفم بود که دانشگاه باشم. قبول نکردم.
بله.
خب طبیعتاً خب با 180 دلار یه خورده سخت بود.
بله.
ولی درست شد، سریع پروژه تعریف کردیم. ایران هم خیلی تو زمینه تحقیقاتی پول هزینه کرده، یعنی من خودم شاهد بودم که در زمینه تحقیقات خب خیلی اگر پروژه تعریف میشد بالاخره بودجه درست میشد. منتها من معمولا مشکلی که داشتم هنوزم دارم این است که ما معمولا در مرزهای دانش تعریف میکنیم و خب طبیعتا با مشکلات مواجه میشه دیگه.
درسته.
ما مثلا دستگاه قلب کودک رو با هوش مصنوعی ساختیم، یعنی مثلا 16 سال قبل
که هنوز هیچ کس نمیدونست کوچه
مسیح چیه. 2008 2007 اینو ثبت اختراع شده، بنابراین 16 سال 17 سال قبل ثبت اختراع شده. در اون زمان ما با هوش مصنوعی با شبکه‌های عصبی کار کردیم. کسی خب ما الانم مثلا به مجلات هوش مصنوعی تو پزشکی رو میفرستم مقالات شما براشون ریویو کنم چاپ بشه یا نشه. این است که وقتی دار در مرزهای دانش شرکت میکنه طبیعتا دیگران کمتر متوجه میشن دیگه.
دقیقاً.
منتها خب این که مرد دانش یا آدم مخترع اختراع میکنه این جز ذات آدمه. اینجور نیست که بین ایران تجربه من این رو میگه که اصولا مخترع خاکش آبش طوریست که مخترع فرهنگش فرهنگم خیلی موثره، طوریست که مخترعی تولید میکنه. شاعر یه مخترع، شاعر چکار میکنه؟ چند تا شعر رو پلو هم میذاره، حالا یا صدای قشنگی میده یا یه فلسفه بزرگ رو توانا بود هر که دانا و دانش دل پیر برنا بود. چهار تا کلمه بیشتر نیست که خودشو بگنه که دیگه شما باید بگی و بتونی بفروشی یعنی به جامعه بیاریش.
بله.
یعنی ساده نیست. و این است که میبینید ما چقدر شاعر داریم، ما به همین فرم مختلف داریم توی زمینهای مختلف. خب مثلا در پارک فناوری پردیس هست که خیلی به موضوع توجه میشه، ولی خب هنوز کار داریم زیادی،
آزم و خطا داریم.
بله، ولی به هر حال ما مختلف زیاد داریم و این جزء آدمهایی که از خودشون میپرسن چرا این طوریست، با دستگاهی کار میکنن چرا اینطور کار میکنه، اینو میشه مختلی
باشه، ذهن پرسشگری دارن،
پرسشگری داشته باشن. بله. منتها خب طبیعتا با مشکلات زیادی آدم مواجه میشه چون دیگران اختراع درک نمیکنن. این است که باید از اول خودشون رو برای اونایی که میخوان تو زمین های اختراع میکنن به زمین و زمان منت نذاریم که ما این کار رو کردیم، جو ذاتمون بوده این کار رو کردیم، دیگه ناراحت نشیم چرا نمیرسن به ما. اینجوری نیست، دنیا اینطوری نیست. مگه مثلا تسلا تو برق هست خیلی معروفه.
خب بله.
چقدر بعدش اینطوری شد؟
آخر سالم تو فقر مرد.
بله. یا مثلا ون گوگ نقاشاش الان 50 میلیون دلار 100 میلیون دلار چی شد؟ اینا تکرار میشه مرتب.
بله.
این است که اونایی که نباید منت بذارن من این کارو کردم خودشو مریض میکنن. این است که قبلا که مثلا من 30 سال قبل دیدم خب مخترا همه اول با منفی شروع میکردن ولی کم کم داره بهتر میشه. ولی من بینا چرسم که باید بخش لیوان پر لیوان نگاه کرده و اینطور هم زندگی رو بهتر میکنه هم کارایی رو بهتر میکنه.
دقیقا همینطوره. تو شما 40 سال فضای آموزشی و دانشگاه دانشجو بودن رو در حقیقت تجربه کردین و همونطور که خودتون گفتید رکورد داره دانشجو بودن در دنیا هستین. چه مدارکی گرفتید؟
من 2 تا لیسانس دارم، 2 تا فوق لیسانس دارم، 2 تا پیش دکترا. البته یه دومیش از یه حالت خیلی خاص بود، پیش استاندارد نیست خیلی. در سیستمای فرانسوی زبان که الان به هم خورده در اروپا اینا میتونستن یک پیشتی دوم بگیرن.
خوب.
که هر جایی میرن استاد باشن و اینجا با تزاش خیلی محکم باشه و و این است که دیگه حالا اصلا برطرف شده دیگه نیستون که بعدن یه اداره میگفتن پروفسور، چون پروفسور الان اینا بعد نیست دکتر بگم یه اداره میگن پروفسور این القاب. حالا اینجا میخوایی که تعارف کنم لقای پروفسور اینا القاب هایی که ما قبلا میگفتیم خان، حالا مردن میگن دکتر یا پروفسور. اینا گذشته هست دیگه،
تعارفه بیشتر شد.
بله؟
تعارفه، یعنی
تعارفه. ببین پروفسور در آمریکا به این شکل بود که اساتیدی که لیسانس یا فوق لیسانس داشتن ولی میرسن مرحله استادی و پیشتی نگرفته بودن اینا رو بهش بودن پروفسور.
عجب.
این استاد دانشگاه بودن شما پروفسور. من یادم یکی پروفسور هانل بود تو آمریکا. این بعد من یا لیسانس یا فوق لیسانس خب بهش بودن پروفسور.
بله.
آقای دکتر که نمیشد بهش بگی که
بله.
من اتفاقا استاد خود من توی بلژیک اونم پروفسور بود
خوب.
اون چون خودش به ده ها نفر دکترا داده بود و خودش فولسانس بود
عجب.
بله اونم پروفسور بود و این یه پروفسوره، یه پروفسور هم تو فرانسه بود، اونایی که اون مدرکه رو میگرفتن اونا هم بهشون بودن پروفسور،
اونا دیگه واقعا پروفسور بودن،
اونا بالاخره چیز باره. حالا اینجا دیگه به همه تعارف میخوام بکنن پروفسور یا دکتر، اینا رو اگر نمیگفتن بین این دکتری پروفسوری اینها یه تیتراییه که یک دکتر دانشگاه درس به تحقیق کرده
بله
دیگه، هی تارو آقای یه تیتر خراب کردنی مثل اینکه یه نفره بگی مثلا جناب سرهنگ در حالی که نیست، خب این خراب کردن اون درجه هست
دقیقاً. بله
نباید گفته بشه واقعا به و کسی هم این هم که نیستن باید خودشون بگه من نیستم
نیستم.
الان بعضی مدارات میشینیم میبینیم که آقای دکتر بعد بررسی میگنیم همه رفتن دانشگاه دکتر ثبت نام کردن، حالا لذت رو شما دکتر نباید این کار رو بکنیم، اینا رو خوب با درست کنیم زمان درست میشه
درک مردم که از این کلمات بره بالا این مشکل هم درست میشه. خیلی از شنوندهای ما جوانایی هستن که این برنامه رو میشنون تا با مسیر نخبه هامون آشنا بشن، اگه بخواید یه مسیری براشون ترسیم کنید که به اون سمت برن چه مسیری ترسیم میکنید؟
من یک مسیر رو میدونم که به اصطلاح موفق میشن، مسیر زیادی است برای موفقیت.
بله.
حالا اگه وقتی ما موفقیت رو چی میگیم؟ موفقیت رو یکی سلامتی هست.
بله.
شما اگه سالم نباشید چی متنه؟ سلامتی روحی و سلامتی جسمی. بعدم مسائل اقتصادی هست که اهمیت داره.
بله.
و اعتبار اون شغلی که انجام میدید. اینا رو اگر اکثر مردم اینو میخوان میگم خوشبخت شد یا بدبخت شد دیگه اینجوری میگم.
با اینا میسنجن.
یکی مسیر دانشگاه هست که راحت‌ترین راه موفقیت برای این کار است. یعنی بره دانشگاه درس خوندن مدرک گرفته، اینا که میگن مدرک خوب نیست اشتباه میکنن، آدم وقتی یه کار رو انجام داد باید مدرکش بگیره.
بله.
مدرک گرفتن و جوانها باید خودشون رو علاقمند از این که یاد میگیرن عالم میشن لذت ببرن. این که مثلا من دکتر بگن آقای دکتر خوبه اینا شبه هست، اینا مهم نیست، یعنی برن خوب درس بخونن، واقعا بخونن که یاد بگیرن، عمیقا یاد بگیرن، ورزش کنن، حتما ورزش رو توی برنامه‌هاشون حتی از هم جوانی بذارن و غذاشون هم کنترل شده باشه از جوانی، یعنی هر چیز رو واقعا نخورن که بخورن، اینجوری خوب نیست، وقتی خودشو مریض کردن دیگه نمیشه درست کرد.
درسته.
میشه این خیلی راه خوشبختیه شما و از همه مهمتر اخلاق هست.
بله.
یعنی کسانی که دروغ میگن نمیرسن، ما موفقیت توی پیدا نمیکنن. کسانی که تقلب میکنن ممکن است که مثلا توی بخش مثلا مالیش ببینید خیلی، اما تو دلش پرخونه.
بله.
یعنی راحت نیستن، شب راحت نمیخوابن، بنابراین اخلاق درست واقعا اصول مذهب رو رعایت کنن، این راه خوب و در کنار تحصیل و ورزش این خیلی راه. اونایی که حالا در بسیب خانواده داده که اونایی که ممکنه که انظر مذهبی کمتر اطلاع داشته باشن بیان اصول اخلاقی گفته میشه بهشون، واقعا برشون اونها مشکلشون اینه که نمیدونن چرا باید این کار رو انجام بدن.
بله.
برای اینکه خوشبخت بشن دروغ نگن، برای اینکه خوشبخت بشن کار درست انجام بدن، کارشون رو درست انجام بدن. شما بزرگترین نعمت یعنی سرمایه، اگر یه نفر 30 سال 40 سال شد گفتن این آدم درستی هست، خیلی ارزشمند از نظر مالی حتی.
بله واقعا.
من به نظرم این یکی از راه‌های ساده و موفقیت است.
دقیقاً همینطوره. آقای دکتر اینقدر کارنامه شما درخشانه که در یک برنامه نمی‌رسیم بهش بپردازیم. خیلی ممنونم که امشب تشریف آوردین و قدم روی فرش قرمز گذاشتین. متشکرم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
بنده هم از شما تشکر می‌کنم. خیلی متشکرم که منو دعوت
خیلی ممنون. همچنین خداحافظی می‌کنم با شنوندگان خوب فرش قرمز تا هفته آینده. خدا نگهدار.